ایلان پاپه در مقدمه کتابش میگه که در هر حال یک اسرائیلی است. اگرچه نسبت به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنه، ولی به عنوان یک یهودی و صهیونیست به ادامه ی حیات رژیم اعتقاد داره. بنابراین در اثرش هیچ خبری از استدلال برای انحلال رژیم صهیونیستی و بازگشت به سرزمین فلسطین و فلسطینی ها دیده نمیشه. پاپه اگرچه گاه با فلسطینی ها همدلی میکنه و به صورت مستند از بدرفتاری ها و حتی جنایات رژیم انتقاد میکنه، ولی برای ای راه حل دو پیشنهاد مطرح میکنه. پیشنهاد دسته‌ای که معتقدند اسرائیل باید فقط مناطق اشغالی 1967 و فلسطینی ها برگردانه و در این مناطق کشوری فلسطینی تشکیل شود، که یعنی ادامه ی حیات مستقل رژیم صهیونیستی در بیشتر خاک فلسطین. و پیشنهاد دسته دوم که معتقدند فلسطینی ها و یهودی های ساکن آن مناطق، البته نه یهودی های قدیمی قبل از تأسیس رژیم، بلکه مهاجرین و نسل‌های بعدی اشغالگران، باید در کنار هم کشور واحدی را تشکیل بدهند. همونطور که می‌بینید، در هیچ کدام از نظریه‌های پیشنهادی پاپه استدلال قوی برای انحلال کامل رژیم اسرائیل که توسط برخی دولت‌های غربی در سرزمین فلسطین و در خاورمیانه ایجاد شد نیست. همچنین او به دنبال بازگشت یهودیان مهاجر و کشورهای خودشان نیست. با این حال مطالب تحقیقی او ارزش مطالعه دارد. ایلان پاپه در بخش اول کتاب 6 افسانه که درباره گذشته ها از فلسطین وجود دارد بررسی میکنه و بر هر کدام سند و مدرک تاریخی میاره. افسانه های غیر واقعی که جریان اصلی رسانه و نخبه های سیاسی غرب و عنوان حقایق مشخص و توجیهی برای رفتارهای اسرائیل استفاده کردند. بخش دوم هم دو افسانه درباره حال حاضر اسرائیل بررسی میکنه و در فصل های آخر نگاهی به آینده میندازه و نتیجه گیری میکنه. فلسطین یک سرزمین خالی بود. فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به این طرف و او طرف می برد. این افسانه اولین دستاویزی بود که اسرائیل به بهانه‌اش به خاک فلسطین پا گذاشت. سرزمینی خالی که میخواد آبادش کنه، سرزمینی که به هیچ کس تعلق نداره و دیگه قرار است به او تعلق بگیره. منطقه‌ای که امروزه از نظر سیاسی اسرائیل خطابش میکنن از دوران روم باستان رسما یک کشور بوده. این کشور در دوران قبل از امپراتوری روم هم اهمیت زیادی داشته که در قسمت‌های بعد به او خواهیم پرداخت. ولی یک اتفاق نظر گسترده بین پژوهشگران و مورخان وجود داره و او ایست که رومی ها بودند که نام فلسطین روی این سرزمین ماندن و ای که قدمت منابع رومی برای نامگذاری بیشتر از منابع مشابه دیگه است. منابعی که این سرزمین به عنوان فلسطین و نه اسرائیل یاد کردن. در دوره که حکومت روم و بعدها در دوره بیزانس یا همو امپراتوری روم شرقی، فلسطین با مردم بومی خودش یکی از استانهای این امپراتوری بوده و اوضاعش تا حد زیادی به بخت و اقبال روم بستگی داشته. با ظهور اسلام و از اواسط قرن هفتم میلادی به بعد، تاریخ فلسطین و بومیان فلسطین به جهان عرب و دنیای اسلام پیوند خورد. در میان البته و در دوره‌های کوتاه همچون دوره‌ای از جنگ‌های صلیبی، اداره فلسطینیان و مردمان بومی آنجا برای مدتی به دست مسیحیان می‌افتند. امپراتوری‌ها و سلسله‌های پادشاهی مسلمانان و مسیحی به خاطر جایگاه دینی فلسطین و موقعیت راهبردیش متمایل بودند تا او را به سرزمین‌های خود متصل بکنند. فلسطین محل اولیه قبله و دومین مکان مقدس اسلام بعد از مکه و مدینه به شمار می‌رود. به ویژه با اسلام آوردن بسیاری از بومیانش دارای اهمیت ویژه‌ای برای دین اسلام است. از این گذشته فلسطین به دلیل حاصل خیزی زمینش از دیرباز جذابیت‌های زیادی برای دیگر کشورها داشت. آثار و بقایای فرهنگی برخی از این حکومت‌ها هنوز هم در بخش‌های سرزمین فلسطین دیده میشه. دوره‌ای که برای فهم فلسطین معاصر اهمیت زیادی داره، دوره حکومت عثمانی بر فلسطینه. انشالله در برنامه بعد در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی در کابل، اهداف و برنامه های سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به کابل، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری در افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. کنگره اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای پیشتر با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان دانشگاه های ایران و افغانستان در کابل برگزار شد. در این کنگره حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت رئیس نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان، معاون سفارت و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و تعدادی از علما و فرهنگیان و مسئولان ایرانی و افغانستانی حضور داشتند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کنفرانس بزرگ تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این کنفرانس که جمع کثیری از علما، دانشمندان، شخصیت های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند، اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و شماری هم مقالات علمیشان را به خوانش گرفتند. در این محفل دکتر نجاری، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست خارجی پرداخته گفت. سیاست خارجی در اندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای داشته و در رده اول قرار داشت و این میدان دیپلماسی را به میدان جنگ تعبیر نموده و تأکید داشته است که در تعامل هرگز نباید حصول اسلامی و جمهوری اسلامی خدشدار شود. در این محفل مولوی هدایت یک تن از علمای افغانستان بندیشه های قرآنی رهبر انقلاب ترکیز نموده عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدبر و تفکر، ولایت مداری، جهاد و مقاومت، استقلال و عزت را از این میورها عنوان نمود و گفت:
در اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه‌ای رهبر قرآن دوست به این نتیجه می رسیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم از جمله تدبر و تفکر در قرآن، جهاد و مقاومت، ولایت و حکمت الهی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رشد معنوی و اخلاقی، استقلال و عزت مسلمانان، انتقاد از دنیا طلبی و تجمل، ایشان همواره تلاش کرده اند تا اصول قرآن را در سیاست های داخلی و خارجی پیاده کرده و بر اهمیت عملی به آموزه های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرده اند.
همچنان دکتر حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را احیاگر مفاهیم قرآنی خوانده، با بیان اینکه 100 سال قبل جهان از قرآن فاصله گرفته بود، اما در دنیای کنونی قرآن جای خود را پیدا کرده و قرآن درمان درد دیروز، امروز و فردای انسان می باشد، گفت:
به نظرم می رسد باید گفت ایشان خود انقلاب است، انقلابی برگرفته از قرآن و قرآنی که نگاهش حرکت به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. جهان اسلام در حال بیدار شدن است و محوریتش قرآن، یکی از سردمداران قرآن، مقام معظم رهبری است که این کنگره نشان داد برای حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی باید با نگاه قرآن حرکت کرد.
گفتنی است که شماری از نویسندگان در این کنگره بین المللی مقالات علمیشان را در خصوص اندیشه های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوانش گرفته، تأکید کردند که اگر بخواهیم تغییر کنیم و جهان را تغییر دهیم، جز با تمرکز به مفاهیم و اندیشه های قرآنی راهی دیگری وجود ندارد. در این محفل جمعی کثیری از علما، دانشمندان، استادان، نویسندگان و دانشجویان و شهروندان شهر کابل، پایتخت افغانستان، شرکت ورزیده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تعاملات اقتصادی، امنیت مرزها و مهاجران از جمله اهداف سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان بود. اسماعیل بقایی درباره اهداف سفر اخیر سید عباس عراقچی به کابل گفت: ما با افغانستان اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی داریم و تلاش میکنیم این اشتراکات زمینه‌ای برای درک متقابل و منافع ملی باشد. در بحث مهاجرت و حقابه هم باید به درک مشترک برسیم. وی افزود این سفر صرفاً دیپلماتیک و سیاسی نبود و گروهی از بازرگانان و فعالان اقتصادی وزیر خارجه را همراهی می کردند. دیدارهایی با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و فعالان اقتصادی افغانستانی انجام شد، نگرانی ها درباره آب مطرح شد و مقامات طالبان بر اهمیت حقابه ایران تاکید کردند. در مورد امنیت مرزها و وضعیت پناهندگان نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، همانطور که در جریان قرار دارید و اشاره شد و در برنامه هفته گذشته هم به آن پرداختیم، پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بزرگ سیاسی اقتصادی به کابل، پایتخت افغانستان، سفر کرد و اعضای آن با مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. دو طرف این دیدارها و گفتگوها را در جهت تحکیم و گسترش روابط و مناسبات مهم، مثبت و مؤثر ارزیابی کردند. اکنون دعوت میکنم بخشهایی از صحبتهای عبدالجبار اکبری، کارشناس افغانستانی را بشنوید که در گفتگویی در مورد تأثیرات سفر آقای عراقچی و هیئت همراهش به کابل برای ایران، افغانستان و منطقه بیان کرد.
ایران و افغانستان دو کشوری است که مشترکات نزدیک دارند از لحاظ فرهنگی، عقیدتی و همانطور از لحاظ همسایه بودن، هم مرز بودن. این دو کشور از نه تنها در اواخر از درازا رابطه خوب سیاسی، تجاری، دیپلماتیک داشتند و ایران یک کشور همسایه با افغانستان است و پیوسته افغانستان و ایران تلاش کردند که همو حس همسایه بودن خود هویدا بسازند، هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ رابطه دیپلماتیک. شما شاهدش هستین پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی به افغانستان، اولین کشوری که سفارتش به کابل باز کرد ایران بود و دو طرف روی رابط اقتصادی تجاری گفت و شنود داشتن. عملا ما مرز مشترک با ایران داریم، هم از لحاظ اقتصادی میتونه که سفر تبعات مثبت داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و حداقل فضا را در سطح منطقه باز میکنه. شما میدونین که ایران یک قدرت برتر منطقوی است و در معادلات سیاسی افغانستان پیوسته دست باز داشته، دست بلند داشته است و گاگای سفرا یا دیپلماتاش به افغانستان حضور پیدا میکنه و میخواد که مناسبات یا بعضی جدال هایی که در گذشته بود است، مسئله حقابه بود است، مسئله تنش های مرزی، تلاش کرده است که از طریق گفتگو، مذاکره و به اصطلاح تبادل نظر حل بسازه. در این جای شک نیست آمدن وزیر خارجه ایران به کابل این میتونه یک قدم مثبت باشه، به خاطر اینکه تشویق و دلگرمی سایر کشورها باشه که اونها حداقل بتونه سفرهای خود به کابل بفرستن، یک روابط دیپلماتیک ایجاد شه و یک فضای امید ایجاد شه. شما عملا میدونین که بعضی کشورها از افغانستان یک تصویر ناامیدی دارن یا یک تصویر منفی دارن، ولی آمدن سفرا، آمدن دیپلمات ها به کابل خود از این موساحه را بازتر میسازه، فضای امید ایجاد میکنه، ترس و ارعاب کنار میگذاره و حداقل یک اتصال منطقوی یا یک همگرایی منطقوی شکل میگیره. من فکر میکنم که این یک گام موثر است، یک قدم مثبت است. ایران یک قدرت بزرگ منطقوی است و نه تنها ایران برای افغانستان مهم است، به همه کشورهایی که با افغانستان همسو هستند، هم مرز هستند، به اونا مهم است. مصداق عینش میتونیم با کشورهای آسیای مرکزی، ایران نقش بسیار بارز داره، با کشورهایی که نزدیک به افغانستان هستند، کشورهای جنوبی، کشورهای شرق دور، یعنی میتونه که یک میانه خوب باشه.
کارشناسان افغانستانی همچنان معتقدند رفت و آمدها و گفتگوهای مقامات ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و تجاری که اخیراً بیشتر هم شده، نیاز دو کشور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دعوت میکنم اظهارات اسدالله حبیبزاده، کارشناس افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
امروزه در سطح نظام بین الملل ارتباطات، او هم از جنس اقتصادی و تجاری، غیر قابل انکار هست و بسیار بسیار نیاز کشورها هست به این ارتباطات اقتصادی و تجارتی. ما در این چند روز شاهد رفت آمدهای دیپلماتیک بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز ما افغانستان هستیم تا ای که این روابط تجاری و اقتصادی هرچی بیشتر مستحکم تر بشه. خب برای کشور ما هم در این شرایط و برهه‌ای از تاریخ و زمان نیاز مبرم وجود داره و هست که ارتباطات خود با کشورهای منطقوی و کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی ایران مستحکمتر و استوار بکنه، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای غنی در امر ترانزیت کالا، در امر مسائل اقتصادی و تجارتی در سطح منطقه و خاورمیانه به شمار میره. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت ها و پتانسیل های بالای اقتصادی، تجارتی و حتی ترانزیت کالا برخوردار هست و ما نیاز مبرم داریم که از تجربیات و اندوخته های دوستان ایرانی استفاده بکنین. برگزاری نشست های اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه و خصوص کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که زمینه های و بسترهای بسیار مناسبی هم در بین دو کشور وجود داره، در داخل جمهوری اسلامی ایران این نشست ها حتی در شهر هرات، در کابل برگزار بشه و برای بسترسازی و زمین سازی رشد و شکوفایی اقتصادی و تجاری بین کشورها بخصوص کشور افغانستان و ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت ایران در 19 ولایت افغانستان برنامه‌های توسعه‌ای دارد. علیرضا بیکدلی در سفر به ولایت بامیان افغانستان با عبدالله سرحدی، والی این ولایت و دیگر مقامات محلی دیدار کرد و از تلاش‌های آنان در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی قدردانی کرد. بیکدلی به پروژه‌های آموزشی و درمانی در بامیان اشاره کرد. از تکمیل بیمارستان تخصصی امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مرکز به زودی افتتاح و خدمت رسانی به مردم آغاز شود. والی بامیان نیز با قدردانی از حمایت‌های ایران خواستار توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی شد. مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران با هدف تحکیم هرچه بیشتر روابط نیک و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در افغانستان و جمهوری اسلامی ایران کرده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری به تحکیم روابط نیک و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است. این نمایشگاه‌ها که با حضور هنرمندان افغانستانی و زنان سرپرست خانوار برگزار می‌شود، به عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی مهم در راستای تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و هنری میان دو ملت ارزیابی می‌شود. مجید خالقی نیا مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری اشاره کرد که هدف از برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر نمایش هنرهای بومی و فرهنگی دو کشور، ایجاد زمینه‌های مناسب برای توانمندسازی هنرمندان و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی بوده است.
بدون تردید با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک بین دو ملت بزرگ افغانستان عزیز و ملت جمهوری اسلامی ایران، از گذشته برگزاری این چنین برنامه‌هایی در پیوند و توسعه مناسبات نقش بسیار به سزا داشته است. نمایشگاه‌های صنایع دستی و توانمندسازی هرات جان، نمایشگاه هنری و صنایع دستی نمای هریوا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی حس همسایگی و بسیاری رویدادهای دیگر در هرات، همچون برنامه هنری بوی جوی مولیان که هنرمندان عکاس دو کشور بودند و بسیاری برنامه‌های دیگر که به بسیار نمایشگاه نقش اخلاص که چندی پیش برگزار شد و بسیار برنامه‌های دیگر تأثیر عمیق داره.
یکی از نقاط برجسته این برنامه‌ها برگزاری نمایشگاه هنری در شهر تایباد استان خراسان رضوی بود که با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه 40 اثر هنری به نمایش گذاشته شد که بخشی از تلاش‌های هنرمندان افغانستانی برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورشان به مردم ایران و بالعکس بود.
به مناسبت دهه فجر، نمایشگاه یک هفته‌ای تحت عنوان از میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی با حضور 40 اثر در موزه مردم شناسی تایباد از تاریخ 14/1403 برگزار میشه. در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های هنری و توانمندسازی و صنایع دستی با توجه به استقبال هنرمندان، این نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت که 14/11 یعنی افتتاحیه اون برگزار شد. حضور اساتید ارجمندی همچون استاد یونس جامی از استان هرات و سر اساتید دیگر از استان هرات و همچنین استاد تاج محمدی، جناب آقای محمد بهشتی، آقای ایوب محمدی و خانم معصومه محمدی که به عنوان تصحیبکار در این نمایشگاه اشتراک داشتند.
همچنین چهره‌های هنری برجسته از ولایت هرات نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که نشان از ارتباط و همکاری مثبت در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری دارد.
وجود هنرمندان عزیز و بزرگواری در هنرهای مختلف، حضور زنان سرپرست خانوار، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ورکشاپ و ارتقا و توانمندسازی هنرمندان اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه بوده. امیدوارم که در آینده هم شاهد برنامه اینچنینی باشیم، چه بسا که در سال 1604 برنامه‌های بسیاری رو در حوزه‌های هنری، نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی در نظر گرفته شده است.
خالقی نیا بر این نکته تاکید کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها به ویژه نمایشگاه‌های مشترک در هرات و شهرهای مرزی ایران در راستای توسعه پایدار و امنیت مرزهای شرقی ایران است. این برنامه‌ها تنها موجب ایجاد فضاهای فرهنگی مشترک برای هنرمندان و فعالان اجتماعی می شود، بلکه نقش بسزایی در تقویت امنیت و همکاری های مرزی دارد. وی همچنین خاطرشان کرد که این دو کشور از یک ریشه تمدنی و تاریخی مشترک برخوردارند و این روابط دیرینه باعث تقویت امنیت و توسعه منطقه ای خواهد شد. به همین دلیل برگزاری این گونه نمایشگاه ها و فعالیت های فرهنگی مشترک به تقویت همسایگی خوب و توسعه مناسبات میان دو کشور کمک می کند. برگزاری این گونه نمایشگاه های فرهنگی و هنری در سطح بین الملل المللی و دو جانبه می تواند تاثیرات مثبت و درازمدتی در روابط ایران و افغانستان داشته باشد. از سوی دیگر تداوم چنین برنامه‌هایی می تواند در معرفی فرهنگ و هنر افغانستان به جهان و تقویت جایگاه هنرمندان این کشور در عرصه بین المللی مؤثر واقع شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید برای ما پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان افسانه های سرزمین ایران، این بار سری به افسانه یک عقاب سنگی میزنیم. عقابی که روزگاری در آسمان مشغول پرواز بود، اما یک روز خسته از پرواز در میانه یک دشت که از قضا این روزها یک کویر خشک و تشنه است فرود آمد. عقابی غول پیکر در حد و اندازه های یک کوه مرتفع که پس از فرودش برای همیشه تبدیل به یک تکه سنگ شده است. حالا سال هاست که این عقاب سنگی را عقاب کوه می نامند. ایران عزیز سرزمین شگفتی ها و عجایب است که هر برنامه ما با یکی از زیبایی ها و عجایب آن در گوشه و کنار این سرزمین پهناور که شاید تا حالا درباره آن نشنیده باشید شما را آشنا می کنیم. امروز می خواهیم شما را با عقاب کوه آشنا کنیم. همراه ما باشید. عقاب تفت کوه مرتفع و بلند بالاست که شکل یک عقاب کوهستان عظیم و جسته را به خود گرفته و بالهایش را بر سطح دشتی وسیع شاهانه گسترانیده است. عقاب‌کو در یزد و روستای فراشاه قرار دارد و از سرکوههای استان یزد با ارتفاع حدود 2000 متر می باشد. این کوه علاقمندان فراوانی دارد و بسیار مناسب ورزش کوهنوردی است. 5-6 کیلومتر بعد از تفت نرم نرمک چشمتان به جمال کوههای استواری که روی خاک کویر جا خوش کردند روشن می شود. وقتی که 30 کیلومتر از یزد و چیزی در حدود 10 کیلومتر از تفت فاصله گرفتیم، کم کم سر و کله یک دره زیبا و عریض پیدا میشه که روستای سرسبز و زیبا ورای هرچی که از کبیر در ذهنتان دارید را در بر گرفته و اگر دقیق تر بگوییم از دید کبیر و آفتاب پنهان کرده است. روستایی که همچون نگینی سبز بر سینه کویر طلایی می درخشد و این همه سرسبز و زیبایش ستودنی است. آن هم در دل این کویر سوزان و همیشه تشنه. این روستا روستای زیبا و دیدنی اسلامی است. روستایی که تا همین چند دهه پیش فراشاه نام داشت و حالا هم خیلی از اهالی قدیمی این روستا را با نام فراشاه می شناسند. فراشاه را کوههای بلند در بر گرفتند که مهمترینشان شیرکوه است. در کنار شیرکوه، سهراب، انجیرایی و البته یک بلندی مرتفع دیگر به چشم می‌خورد که شکل و شمایل عجیبی دارد. این ارتفاع بلند بالا عقاب‌کوه نام دارد و به هیچ چون و چرایی در همان نگاه اول هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند و خیلی ها را در همان جاده پرتردد یزد به شیراز به سوی خودش جلب می‌کند و از هر نقشی که در ذهن دارید به نامش شبیه‌تر است. عقاب‌کوه سالیان سال است که پشت به اسلامیه و رو به جاده ایستاده و انگار با همین خستگی چند هزار سالش چشم از جاده بر نمی دارد و اهالی روستا را دلگرم می کند. عقاب‌کوه درست مثل یک عقاب است. عقابی که گردن برافراشته و بالهای قدرتمندش را جمع کرده است. عقابی سنگی و با ابهت که در همان نگاه اول ابهتش هر بیننده‌ای را خواهد گرفت. شاید باورش سخت باشه که ای عقاب سنگی غول‌پیکر که یک دنیا افسانه و داستان به دنبال داره و به قول مادر کلانا یک بار که از پرواز خسته بوده اینجا برای همیشه فرود آمده یک پدیده کاملا طبیعی است بدون دخالت هیچ انسانی. این که این عقاب سنگی که انگار صدها نفر استادکار ماهر سر وقت نشستند و با ظرافت تمام حجاریش کردند چطور قد علم کرده سوالی است که خیلی را به فکر فرو برده و پایشان را به پای عقاب‌کوه می کشند. عقاب‌کوه حدود 2000 متر از سطح دریاها بلندتر است و اگر از سطح زمین زیر پایتان ارتفاعش را تخمین بزنید قله‌اش که در واقع سر این عقاب شکوهمند سنگی است چیز قریب به 140 متر از سطح زمین فاصله دارد. ای عقاب سنگی که برخلاف تمام عقاب‌ها از بلندی‌ها فرود آمده و اینجا در سینه کویر آرام گرفته در واقع یک تکه سنگ آهکی است که شاید حجاری طبیعیش میلیون‌ها سال زمان برده است. بر اساس نظریه کارشناسان و اساتید ژئومورفولوژیست شکل گرفتن این تکه سنگ آهکی به اوایل دوران دوم زمین‌شناسی برمی‌گردد. همین قدمت بلند بالا و چند میلیون ساله نشان میده که عقاب‌کوه علاوه بر ظاهر جسور و زیباش برای جذب توریست ها یک کلاس درس تمام عیار برای دانشمندان زمین شناسی هم هست. داستان تولد این عقاب چند میلیون ساله به همین جا ختم نمی شود. همه می دانیم که حرکت پوسته های زمین بر روی یکدیگر و کلی فعل و انفعال تخصصی دیگر سبب به وجود آمدن کوه‌ها و ارتفاعات شده است. این فرایند در میان دانشمندان به کوهزایی مشهور است. در این میان ارتفاعات این منطقه نیز از این اصل مستثنا نبوده و بر اثر کوهزایی و حرکات پوسته زمین به وجود آمدند. اما کوهزایی این منطقه در چندین مرحله یا فاز مختلف انجام شده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست، ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به عقاب کوه در استان یزد آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه تاریخی و گردشگری ایران. همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تنها راه صعود به عقاب کوه از ضلع غربی روستا و از یکی از بالهای عقاب که در دامنه شمال غربی قرار گرفته و شیب کمتری دارد میسر است. با دلیل فرسایش و آهکی بودن جنس عقاب کوه یزد، هیچ گیاه و چشمه بر روی آن وجود ندارد و در قسمت بالای کوه حفره‌های بسیاری دیده می شود که جانوران کوهستان از آن به عنوان لانه استفاده می کنند. کوهنوردها و زمینشناس‌ها هم میگن که حفره‌ها و غارهای تن عقاب کوه مدام بزرگتر و بزرگتر میشوند و رفت آمد حیوانات، کوهنوردان و گاه بارش باران و وزش باد هم دست به دست هم داده و عقاب کوه زیبا را در معرض خطر تخریب و تغییر چهره قرار دادند. امیدواریم که مسئولان مربوطه هر چه زودتر فکری برای حفظ اثر ارزشمند و زیبای طبیعی بکنند تا این نگین ماندگار کویر تا سالیان سال چشم هر بیننده و مسافری را بنوازد و آدمهای بیشتری از این زیبایی طبیعت لذت ببرند. این کوه زیبا و پرابهت چند سالی است که به عنوان یک منظره طبیعی ارزشمند در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همین امر نشان از اهمیت بیشتر حفظ آن دارد. عقاب کوه علاوه بر اهمیت توریستی و تاریخیش، مثل یک کلاس درس جغرافیا و زمینشناسی است که حفظ و نگهداریش حتما برای آیندگان هم سودمند خواهد بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در سفر با استان یزد و عقاب کوه در دل کویر همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه، به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گم شده، نویسنده سید محمد علوی.
تو فایده نداره، این جوشانده ها فایده نداره، باید خودت دکتر ببرم.
دکتر؟ تو به همی قریه دکتر سراغ داری که مرا میبری؟
نه سراغ ندارم، باید ببرم شاه.
نه حاجت نیست، همه تو خوب میشم، یکمی که استراحت کنم شاید بهتر شدم.
چطور چیزی نیست؟ یک هفته زیادتر میشه که سرفه کدر هستی. خوب شدنی بده تا حالی خوب میشدی. اگر خدای نکرده خودت یک قسمی شوی، اوسو بگیر روی خود سرفه کن.
تا یک سرفه میکنی تیاری مردن ما را وقت گرفتی مرد.
ای گپا نیست، خدا نکنه، زبانت از خیر باز کن. ما طاقت شنیدنی تو گپاره ندارم، اصلا یک گپی
دیگه. چی گپیس؟
میریم شار، خودت یک نسخه دکتر میبرم، خبرگیری بچه هم میریم.
خبرگیری از قادر ها؟
غیر از قادر دیگه کدام بچه به شار داریم؟ یک سوال های پرسال میکنیم، بس هست دیگه، کم صرفه کن.
اینه، این شد یک گپی. من حاله میرم تیار میشم.
برو تا تو تیار میشی. اوف کشتی صرفایش مرم. ما برم که انور ما و خودت شار میبره یا نه.
انور آدم خوبی است، البته اگه موترش کدام عوارض نکده باشه معلوم دار است که حتما ما را میبره.
خدا خیرش بده. ما برم که سرمان ناوقت نشونه.
باز نروی کده کدام بابا گه که دیگه مصروف گب زدن شوی و ناوقت شوه.
حوشمست کم صرفه که دیگه. سلام علیکم دکتر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم مادر جون. چرا استاد هستن؟ خوش آمدین. بفرمایید روی امی چوکی ها بشینین. بفرمایید.
زنده باشی. بشین. همونجا بشین.
خیر ببینی بچی.
خوب در خدمت هستم.
همین کمپیر چند وقت است که سرفش هیچ قط نمیشه. البته جوشانده موشانده زیاد خورده. خیلی فایده نداشته.
مادر جان. مادر جان. چند وقت است که سرفه میکنن؟
بچیم قریب یک هفته یا ده روز میشه که همه تو سرفه.
سرفایتانم شدید است. خب مهربانی کنن روی امی چوکی نزدیک من بیشینم. اینه لطف کنن امی که بیشین.
بچشم.
خب اناله لطف کنن دانتانو باز کنن بگوین خو تشکر از خودتان. تاو خو ندارم.
نه شکر خدا تاو ندارم.
دکتر صاحب عزیز بگوین که زنده میمونه یا نه، یا ما در فکر کدوم کمپیر دیگه باشه.
ایچی فرمایش است پدر جان. شکر خدا چیز مهم نیست، البته یک مقدار گلون درد است. مادر ما گلونشان چرک کرده، دوا نوشته میکنم. یک پیشکاری هم دارن که باید عاجل پیشکاری شده. بخیر.
تشکر دکتر سیم، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم.
بچیم خیر ببینی.
یک جهان تشکر دکتر سیم.
در زم
بله
اتمن پیشکاری را انجام بدن.
اتمن تشکر دکتر.
خواهش میکنم. میتونم برن
با اجازت.
خواهش میکنم. نسخه فراموش نه، نسخهش بگیره. نسخه
پیرمرد و پیرزن بعد از اینکه از شفاخانه بیرون رفتن به بازار رفتن که خرید کنن. در بازار متوجه شدن که کیسه بر جیبای پیرمرد را زده. اونا به جای اینکه به هتل برگردن به نشانی شعبه رفتن که بچه کلانشان اونجا کار میکرد. قادر بچهشان از ایام جوانی به شهر آمده بود و حالا به عنوان رئیس شعبه مشغول به کار بود.
سلام دختره.
سلام دختره گله.
وعلیکم بر سلام.
ما کت جناب رئیس کار داریم.
بله یا برین و برش بگوین که یک پیرمرد و یک پیرزال امراش کار دارن. باز خود آقای رئیس متوجه میشن که ما کیستیم.
چند دقیقه همینجا منتظر شوین، ما اینالی پس میایم.
حتما همینجا ما شیشتیم. برو خاطر جمع.
رئیس صاحب سلام.
علیکم.
یک پیرمرد و یک کمپیر همراه خودتان کار دارن.
خب کی هستن؟ چه کار دارن؟
خود معرفی نکردن ولی خب اطرافی معلوم میشه.
من میال بسیار مصروف هستم. بار بار گفتیم که وقت ما رو قسمی تلف نکنی.
معذرت میخواید. حالی برشان چی جواب با تو؟
چی میفهمم؟ یک قسم جوابشان کن دیگه. تو سکرتر هستی نه من؟
بچشم رئیس صاحب.
وقتی سکرتر با پیرمرد و پیرزن گفت که رئیس فرصت نداره و خیلی مصروف است، اونا بار دیگه اصرار کردند. اصرار اونها باعث شد که سکرتر با وجود ای که تمایلی نداشت، اما یک بار دیگه با اتاق رئیس بره. اما ای رفتن سودی نبخشید و رئیس سکرتر را مورد عتاب و تندی قرار داد. پیرمرد و پیرزن وقتی دیدن که اصرار کردن فایده ای نداره به هتل محله استراحتشان رفتن. مدتی بعد رئیس کنجکاو شد که ببینه که چه کسایی بر دیدنش آمدن و چرا اصرار دارند، اما دیگه خبری از پیرمرد و پیرزن نبود. او وقتی به اتاق خودش برگشت متوجه شد که کسی با موبایلش تلفن کرده و به خاطری که او پاسخ نداده در بخش پیام‌های صوتی یک پیام داره.
باش که ببینم پیغام از کی است. خوب اینم از ای
آدر بچه‌م. سلام، من مادرتا دکتر آوردم. بازار رفته بودیم، کیسه بر جیب مزد. گفتم به جای هتل به شعبه خودت بیاییم. سکرترت گفت که خودت مصروف هستی. ما و مادرت به هتل گلا هستیم. البته قصد داریم برگردیم، دیگه هم کاری نداریم.
بامان خدا بچیم. ای داد و بیداد، خیلی بد شد. این سکرتر دیوانه چرا نگفت کنه پدر و مادرم هستن؟ باید آجل خدا به هتل برسنم. گفت هتل گلا، خدا کنه که نرفته باشن. خیلی بد شد، حتما از اسم خفه هم شدن. تو باز دست سکرتر خوش برک. سلام علیکم.
و علیکم بر سلام. متاسفانه اتاق خالی نداریم، بخشش باشه.
من اتاق خالی به کار ندارم، پوش پدر و مادر خود آمدیم.
پدر و مادرتون؟
بله بله، یک پیرمرد و پیرزن.
او دو نفره میگن. پیشتر پیسه هتلشون حساب کردن، گفتن که میرن. البته شاید هنوز با اتاقشون باشن.
میبخشین اتاقشون کجاست؟
اتاقشان آخر نمیر آره و دست چپ.
تشکر از خودتون، خدا کنه که نرفته باشن.
بفرمایید بفرمایید.
سلام پدر جان. سلام مادر جان.
علیکم بر سلام. بچه‌م قادر چال داره؟
شما خوب هستن مادر جان؟ پدر جان،
الهی شکر.
مادر جان گفت که خودتان دکتر آورده تشویش پیدا کردم.
ای مادر صدقید شوه، شکر خدا میبینی که الحمدلله خوب استم. پدرت خو میفهمی، خوی داره که ناق ناق گپ کلان میکنه تو را در تشویش انداخته.
پدر جان چرا هتل گرفتین؟ چرا تلفن نکردین که ما بیاییم پشت خودتان؟
نوبخت رسیدیم بچیم، دیگه کم کم آماده میشونیم که پس بریم بخیر.
حتما از دست من خفه شدن. من خیلی از خودتان معذرت میخوایم. این سکرتر دیوانه به من نگفت که شما آمدین. چرا خودتان معرفی نکردین پدر جان؟
ما از قصد خود معرفی نکردیم.
چی؟
پدرت گفت که خودت امتحان کنیم که یک وقت بشار گم نشده باشی.
گم شده باشم؟
بله بچه، ریاست، پیسه، مقام و سواد باعث میشه که گاهی یک نفر بین همه چیزا گم شده، یادش بره که کی بوده و از کجا بوده.
پدر جان مخبرتون گفتم، سکرتر نافام نگفت شما هستین. شما هم که خودتون معرفی نکده بودین.
بچه گلیم، برای تو نباید فرق کنه، باید همه را احترام کنی. بین یک نفری که از یک قریه میایه و آدم شارششته نباید هیچ فرق باشه.
راست میگه پدرت.
خب البته حق با خودتون است. قول میتونم که دیگه تکرار نشه پدر جان. اما قسمی که خودتان متوجه شدین، واقعا محالی که فکر میکنم ما گم شده بودیم. ولی خب نباید هتل میگرفتن پدر جان.
بچی قندم، ما قبل از رفتن حتما خانه خودت میامدیم. آخه ما پشت نواز اگه که قند خود پشت آروس گل خود دق شده بودیم یا آمدیم بچه.
خب دیگه خیلی حرکت کنین که بریم. من و شیما تلفن میکنم که خودتان آمدین. فقط از خیرتان، این اتفاق برای آروستان تعریف نکنین.
نه ترس بچیم، چیز نمیگیم، ایگا بین ما و تو پدرت باشه.
خیر ببینم.
البته ما هیچ قول داده نمیتونم.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.